أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا بالقاسم محمد، اللهم صل وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث ما دوستان عزیز در مباحث گذشته در علم و اصول در باب حجیت خبر واحد بود و ما در مباحث گذشته مدعی شدیم که درباره حجیت خبر واحد دو قول بسیار با مطرح وجود داره. قول اول عدم حجیت خبر واحد بود و قول دوم حجیت خبر واحده. کسانی که قائل به عدم حجیت خبر واحد بودند قدما بودند که این قدما معتقد بودند که خبر واحد حجت نیست. غیر از مرحوم شیخ طوسی رحمت الله علیه که در کتاب العده فی اصول الفقه قائل به حجیت خبر واحد شده، سایر علمای متقدم تا دوره محمد ابن ادریس حلی قائل به عدم حجیت خبر واحد بودند و قبلا از مرحوم آیت الله دکتر عبدالهادی فضلی نقل کردیم که این بزرگواران فرمودند که این بزرگوار فرمود آخر من انکر حجیت الخبر الواحد عبارت از این است که ابن ادریس آخرین کسی بود که در حقیقت منکر حجیت خبر واحد است. خب علمای منکر حجیت خبر واحد ادله ای را اقامه کردند که از جمله اون ادله یک دلیلی است که از آیات شریفه استخراج کردند و مدعی شدند که مجموعی از آیات شریفه دلالت بر منع حجیت خبر واحد داره. اما ما اگر سوال کنیم که آیا حجیت خبر واحد یعنی و عدم حجیت خبر واحد در آیه شریفه صریحا ذکر شده، میگن نه، در هیچ آیه شریفه نیامده که خبر واحد حجت نیست، بلکه خداوند متعال در آیات شریفه قرآن یک قاعده کلی به ما القا کرده و اون این که ظن حجت نیست ان الظن لا یغنی من الحق شیئا. این آیه شریفه در حقیقت میگه آقا ان الظن، این ال الظنم ال جنسه، یعنی تمام جنس ظنون و گمانها چیزی نیست که به درد بخوره. لا یغنی من الحق شیئا، انسان را از حق بی نیاز نمی کنه. خب حالا که در حقیقت این طوریه که ظن از حق انسان را بی نیاز نمی کنه، معناش اینه که آیه قرآن در مقام ضرب القاعده هست و یه قاعده کلی مطرح میکنه و او این که گمان مطلقا حجت نیست. شما باید به چیزی عمل کنید که یقین باشه، یعنی علم باشه. علم حجت است، غیر علم حجت نیست. ببینید این فرمایشی است که از مجموع آیات شریفی که در باب ظنون وارد شده استفاده میشه. به همین جهت بزرگان ما این قضیه را در بحث حجیت خبر واحد مطرح میکنن، میگن آقا اصل اولیه اینه، یعنی اصلی که از آیات شریفه استخراج میشه، قاعده اولیه که از آیات شریفه استخراج میشه اینه که ظنون حجت نیست، مگر ظنی را که ما دلیل داشته باشیم بر خروج آن از قاعده اولیه. مرحوم آیت الله از آقای خویی رحمت الله علیه در کتاب معجم و رجال الحدیث در اول مدخل که وارد میشن اونجا بحث میکنن، میگن آقا آیا ظنون رجالی حجتون املا، یعنی مثلا وقتی نجاشی خبر میده که محمد ابن الحسن ابن علی ابن فضال ثقتون، آیا این اخبار او حجتون املا؟ میفرمان قاعده اولیه اینه که ظنون رجالی حجت نیست. چرا؟ چون قرآن میگه ان الظن من لا یغنی من الحق شیئا. پس مصادیق ظن ممکنه در علم اصول باشه، ممکنه در فقه باشه، ممکنه در علم رجال باشه، ممکنه حتی در اخبار یومیه باشه، اگر خبر یومیهی کسی خبر بیاره و در حقیقت بگه که فلان جریان آیا جایزه یا جایز نیست، فلان جریان واقع شده یا نه، ما میگیم خبر واحد رو قبول نمی کنیم، شخصی که خبر بیاره رو قبول نمی کنیم، مگر زمانی که ثقه باشد. اگر چنانچه ما گفتیم مگر زمانی که ثقه باشد، معناش اینه که از قاعده اولیه استثناء شده. چون از قدیم گفتن ما من عام الا وقت خص، هیچ عامی وجود ندارد مگر اینکه تخصیص خورده. پس میام میگیم آقا قاعده اولیه عدم حجیت ظنون هست مگر در جایی که دلیل بر اعتبارش داشته باشی. حالا قدمای ما معتقدن که خبر واحد از مصادیق ظنونه و اگر از مصادیق ظنون باشه حجت نیست، و ما دلیلی بر استثناء و خروج خبر واحد از قاعده اولیه نداریم. اما علمای اصول متأخر میگن اتفاقا ما دلیل بر خروج از این قاعده داریم، یعنی میگیم این قاعده عمومی عدم حجیت ظنون تخصیص خورده در مورد خبر واحد. و به قول آیت الله از آقای خویی رحمت الله علیه در مقدمه معجم الرجال میگه ها اصل اولیه و قاعده اولیه عدم حجیت ظنون است، اما این قاعده کلی به وسیله بعضی ادله خاص تخصیص خورده که ظنون رجالی حجت شده، ظنون رجالی دارای اعتبار شده. اگر یک رجالی بیاد خبر بده، خبر او را حجت میدونی. حالا ملاحظه بفرمایید دوستان عزیز، این بزرگان چی فرمودن؟ این بزرگان مدعی شدن مجموعه آیات دلالت میکند بر عدم حجیت خبر واحد، اما علمای علم اصول آمدن این مطلب را نقد کردند، گفتن ما این مطلب را قبول نداریم، این مطلب را ما میتونیم نقد کنیم. اولا شما توجه داشته باشید ما مجموعه ای از روایات را داریم که اینا دلالت میکند بر حجیت خبر واحد، پس اگر چنانچه ما مجموعه ای از روایات را آمدیم جمع کردیم و ازش استخراج کردیم قاعده ی حجیت خبر واحد را، میگیم کنار هم میگذاریم، میگیم از طرفی آیات شریفه دلالت میکنه بر اینکه ظنون حجت نیست و از طرفی مجموعه ای از روایات میگه خبر واحد حجته، پس معلوم میشه طبق این اخبار، طبق مفاد این اخبار، در حقیقت مفاد خبر واحد ظن حساب نشده. شارع مقدس در حقیقت اون مفاد خبر واحد را ظن حساب نکرده و او را در ضمن ظنون نشمرده است. ببینید اگر دو تا دلیل وجود داشته باشه، یک دلیل جنبه اثباتی داره، یک دلیل جنبه نفیی داره، بعد بیان بگیم یک دلیل در دیگری مقدم است که در حقیقت به این معنا، یعنی در موضوع دیگری داخل نمیشه، این علمای علم اصول اسمش میذارن حکومت. حکومت ما انشالله در بحث تعادل و تراجی که وارد بشیم بحث حکومت رو مطرح خواهیم کرد. حالا من یک مثالی بزنم دوستان عزیز تا نگاه شما نسبت به عنوان حکومت روشن بشه. اولا در اصول فقه یادتون هست که مرحوم میرزا حبیب الله رشدی از شیخ اعظم انصاری خواست امتحان بگیره، بعد از شیخ اعظم گفت که آقا اینجا دو دسته روایت وجود داره با هم تعارض کردن و یک دسته مقدم است چون حکومت داره. میرزا حبیب الله رشدی برای اولین بار واژه حکومت را میشنید، گفت حکومت یعنی چی؟ شیخ انصاری شوخی کرد گفت باید 6 ماه بیه به درس من که برات حکومت رو توضیح بدم. خب حالا این مطلب ممکنه به قول مرحوم علامه مظفر رحمت الله علیه متوفای 1384 نوعی مبالغه باشه، اما حکومت معناش اینه که ما دو دسته دلیل داریم. یک دسته دلیل کلن نه این که دلیل دیگر را تخصیص بزنه، که انه مقدم بر او میشه و وارد بر او میشه. ببینید ورودگاهی به صورت توسعه هست، مثلا در روایات اهل سنت آمده که التواف بالبیت صلاتون، در این روایت طواف به منزله صلات حساب شده، یعنی معناش اینه که موضوع صلات توسعه داده شده. همونطور که برای نماز وضوء لازمه، طهارت لازمه، معلوم میشه برای طواف هم لازمه. خب وقتی که ما یک دلیل را بر دلیل دیگر مقدم میداریم و او را در واقع شارع مقدس میاد توسعه میده، این را اسمش میذاریم حکومت. ملاحظه بفرمایید، ما الان دسته ای از آیات شریفه میگه ظن حجت نیست، مفاد ظن برای ما روشنه، برای اینکه انسان نسبت به چیزی یا یقین داره یا گمان داره و یا اینکه شک داره، آخرش هم مرحله وهمه، از این چهار حال خارج نیست. اگر انسان شارع مقدس آمد دلیلی برای ما اقامه کرد و مدعی شد که آقا مثلا در این موارد خاص دلیل ظنی هم تالی تل و دلیل علم است، لذا تعبیر کرد شما برای شما حجت است دلیل علم و دلیل علمی. دلیل علم در جایی است که شما یقین حاصل کردید، دلیل علمی در جایی است که یقین ندارید، ظن دارید، ولی شارع مقدس این ظن را حجت دانسته. پس ببینید در بحث ما هم دقیقا این طوریه، یعنی شارع مقدس آمده روایاتی را که دلالت بر اعتبار گمان می کند، روایاتی را که دلالت بر اعتبار خبر واحد می کنه که یکی دوتا هم نیست، گفتیم مجموعی را مرحوم آغازیات جمع آوری کرده 32 تا هست و بلکه بیشتر از اون وجود داره، این مجموعه روایات که میگه خبر واحد اگر خبری را برای تو آورد حجته، معناش اینه که ظنی را که از خبر واحد حساب میشه شارع مقدس او را به منزله یقین قرار داده، همونطور که طواف را شارع مقدس به منزله صلات قرار داده، همونطور که در آیه مثلا فرض میکنیم مادر رضایی را شارع مقدس به منزله مادر اصلی قرار داده، خواهر و برادر رضایی را به منزله برادر و خواهر اصلی قرار داده، توسعه در مفهوم توسعه در مفهوم اب، توسعه در مفهوم ولد قرار داده. ببینید یعنی تنزیل کرده اولاد رضایی را به منزله اولاد نسبی، رضا گفته ازدواج با اونها حرامه. شارع مقدس وقتی که دسته فراوانی از روایات دلالت میکنه بر اینکه خبر واحد حجته، معناش اینه که ما دو تا دلیل میتونیم اقامه کنیم برای اثبات یک وجوب یا برای اثبات یک حرمت، دلیلی که علم آور باشه و دلیلی که علمی باشه. به همین جهت این اصطلاح در دسته علما میچرخد و بر لسان اونها جریان داره، میگن دلیل یا باید علم باشد، علم آور باشد، و یا باید علمی باشه در حقیقت. پس ببینید دوستان عزیز، از اینجاست که ما پی میبریم به این نکته، که این نکته خیلی مهم است و خیلی قابل توجه در حقیقت. پس اگر ما دو دسته روایات داریم، دو دسته دلیل داریم، دلیل ادهی دلیل از ادله میگه آقا خبر واحد حجت نیست، چرا؟ چون خبر واحد ظن‌آوره و قرآن هم که از ظنون منع کرده، لذا در اینجا میگیم توجه داشته باشیم. در این حال که قرآن از ظنون منع کرده، ولی این عناوین قرآنیه یعنی ظنون شامل بحث حجیت خبر واحد نمی شود، همونطور که شارع مقدس بینه را حجت قرار داده. خب بینه مگر یقین آوره؟ بینه مگر قطع آوره؟ بینه قطع آور نیست. شارع مقدس ید را علامت مالکیت قرار داده. الان این کتاب در دست منه، به هیچ نشانه ای نیست که این کتاب مال شماست. خب در دست من بودن دلیل بر ملکیت منه، در این خانه من زندگی میکنم، به هیچ کسی مدعی این خانه نیست در حقیقت. ببینید این دلیل بر این است که پس من اینجا مالکیت دارم. ببینید تسلط بر یک شیئی را و احاطه و ید بر یک شیئی دلیل ملکیت من است، دلیل ید من است. و از طرفی هم در حقیقت وقتی که میگیم آقا بینه اقامه شده، میگیم بینه دو تا شاهده، دو تا شاهد که علم آور نیست، حتی چهار شاهد هم اگر باشه علم آور نیست، میگیم شارع مقدس این بینه را به منزله علم قرار داده.
به منزله علم، یعنی تنزیل کرده او را به منزله علم. اینه میگیم از باب حکومته. نسبت بین این دو دلیل اینه که دلیل ادله دوم مقدم بر ادله اول میشن و مقدم بر ادله اول میشن از این جهت که در حقیقت میان موضوع ادله اول رو کنار میزنن. خب توجه داشته باشید، این نکته نکته خیلی جالبی بود و بزرگان ما بهش اشاره کردن. اما نکته دوم، اگر ما اینها را از باب حکومت ندونستیم، میگیم آقا قاعده اولیه چیه در مثل این موارد؟ میگیم قاعده اولیه اینه که آیات شریفه قرآن آیات عام هستن، آیات عمومی هستن. این آیاتی که عمومیت دارند و عام هستند به وسیله روایاتی که دلالت میکنه بر حجیت خبر واحد تخصیص خوردن. پس مجموعه روایاتی که دلالت میکنه بر حجیت خبر واحد تخصیص میزنه اون آیاتی را که دلالت بر ظنون داره. ببینید آیات قرآن میگه به طور مطلقا ظنون حجت نیست، چه ظنونی که از خبر ثقه حاصل بشه، چه ظنونی که از خبر غیر ثقه حاصل بشه. بعد میام روایات شریفه فراوانی میگه آقا خبری که از غیر ظنون باشه، یعنی خبری که از ثقه باشه که ظنش از در حقیقت ظن قابل توجهی است، این ظن معتبر است، این خبر معتبر است. پس بنابر این قاعده اولیه اینه که ظنون حجت نیست مگر ظنی که از خبر واحد باشه، مگر ظنی که از خبر واحد ثقه باشد با این قید در حقیقت. اینم نکته دوم. نکته اول پس قاعده اولی این شد که تناسب بین آیات شریفه ناهیه و مانعی از حجیت ظنون با روایاتی که میگه خبر واحد حجت است، علاقه بین این دوتا و نسبت بین این دوتا علاقه حکومت و وروده. دوم این که علاقه بین این دوتا علاقه حکومت و ورود نیست، بلکه علاقه خاص عام است. و سوم این که اگر چنانچه ما جواب سومی را بدیم، نکته سومی را اقامه کنیم، و نکته سوم این که آیات شریفه قرآن که دلالت میکنه بر عدم حجیت ظنون اصلا در به صورتی که در حقیقت ظاهرش عموم داره، ظاهرش اینه که میگه آقا چه در مورد اصول دین باشه ظن حجت نیست، در مورد فروع دین باشه ظن حجت نیست. اما بعد ما وقتی که روایات فراوانی را اقامه کردیم و بلکه از آیات شریفه و بنای و عقلا هم کمک گرفتیم و گفتیم خبر واحد حجته، معلوم میشه اون ظواهر آیات شریفه قرآن که دلالت بر عمومیت عدم حجیت ظنون داشت را باید به یک مصادیق خاصی اختصاص بدیم، و اون مصادیق خاص عبارت از امور اصول دین است. یعنی در مورد اصول دین ظنون حجت نیست. شما در مسائل اعتقادی توحید، اثبات صانع، صفات خداوند متعال، مسئله نبوت، صفات پیغمبر، مسئله امامت، صفات امام علیه السلام، عدالت خداوند متعال باید به علم برسید. اما در مورد فروع دین ضرورتی نداره که انسان به علم برسه. لذا میگیم اون ظنونی را که قرآن میگه ظنون حجت نیست و نباید کسی از ظنون پیروی کنه، منظور در مورد اصول دین است. و اون مواردی را که در حقیقت شارع مقدس با روایات فرموده حجته و خبر واحد را حجت دونسته، در مورد اخبار است. پس بنابراین ما میتونیم اخبار حجیت خبر واحد را حمله بر فروع دین بکنیم و آیات شریفه‌ای که دلالت بر عدم حجیت خبر واحد و ظنون به طور مطلق داره حمله بر مباحث اعتقادی کنیم. مرحوم آیت الله خویی رحمت الله علیه طبق اون چی که در کتاب‌های گوناگون ایشون هست، مثل مصباح الاصول، مثل همین هدایه فی الاصول که عرض کردیم، و مثل اصول الفقه مرحوم آقای دکتر ابوالقاسم گرجی در جلد 2 صفحه 409 و و در الهدایه جلد 3 صفحه 175 یک فرمایشی از مرحوم نائینی نقل میکنن که در مصباح الاصول هم موجوده و مرحوم آیت الله خویی در دوره 4 و 5 اصل مباحث اصولیشون هم مطرح کردن، میشه در صفحه 150 عرض کنم شریف باسن، نه در مصباح الاصول فکر میکنم سخن نائینی رو در صدر مطلبشون به اشاره‌ای کرده بودن، بله در صدر مطلبشون یعنی در بحث اجماع در صفحه 149. ببینید این مطلبی که من الان میخوام از نائینی نقل کنم در مصباح الاصول در سیل دلیل اجماع آوردن، ولی در الهدایه و همینطور در عبارت اصول الفقه در سیل دلیل سوم یعنی آیات شریفه قرآن که دلالت بر نهی از ظنون میکنه. من اینجا یک تقریر چهارمی هم از مرحوم آیت الله زما آقای خویی دارم با اون کتاب شریف دراساتون فی علم الاصول. دراساتون فی علم الاصول قبلا بارها گفتیم تقریراتی است که مرحوم آیت الله سید علی هاشمی شارودی نوشته و مرحوم آیت الله سید علی هاشمی شارودی پدر مرحوم آیت الله سید محمود هاشمی شارودی بودن. الان اینجا من بحث حجیت خبر واحد را دوستان عزیز آوردم تا ببینیم که مرحوم آیت الله آقای آسید علی هاشمی شارودی که مرحوم آقای خویی تعبیر میکنه ایشون خب قبل از 50 سالگی فوت کرد دیگه، و آیت الله خویی میفرمود که نوشته در باب اون نکتهی که تقریزی که بر این کتاب نوشته که اگر این بزرگوار میبود قطعاً دوستان عزیز یکی از مراجع بسیار بزرگ و با عظمت می بود. خدا رحمت کنه هم مرحوم آیت الله آقای سید علی هاشمی شارودی صاحب این تقریرات و هم مرحوم آیت الله سید محمود هاشمی شارودی که رئیس قوه قضاییه ایران بودند و قبلا دو سه سالی شده ایشون فوت کرده رحمت الله علیهم. حالا ببینید دوستان عزیز، من بحث عدم حجیتش را آوردم صفحه 155 جلد 3 دراساتون فی علم الاصول. میخوام به شما کتابهای اصولی گوناگون را در حقیقت معرفی کنم و به شما بگم که در این حال این که ما تکیه بر بعضی سخنان علما بیشتر داریم، اما ببینید خود تقریرات آیت الله زما آقای خویی رو، من تقریرات گوناگون رو نگاه میکنم با هم مقایسه میکنم و همینطور تقریرات سایر بزرگان رو که ببینیم در این بین چه نکته هایی وجود داره. الان اینجا فرمایش مرحوم نائینی در اجود التقریرات جلد 2 صفحه 103 است، هم در کتاب اصول فقه آدرس داده، هم در کتاب هدایه فی الاصول و هم در کتاب دراساتون فی علم الاصول. مرحوم نائینی بنابر تقریرات آیت الله زما آقای خویی، اجود التقریرات مال کیه؟ اجود التقریرات رو بارها گفتیم تقریرات مرحوم آیت الله زما آقای خویی از درس میرزای نائینی است. میرزای نائینی خب شاگردان رده های اول و طبقه بالاش و گروه اول همون مرحوم کاظمینی هست که فواید الاصول رو نوشته، فواید الاصول محمد علی کاظمی یا محمد علی کاظمینی مال دوره های اول علم اصول نائینی بوده، لذا خیلی علمی تره از کتاب اجود التقریرات مرحوم آیت الله زما آقای خویی. ببینید مرحوم آقای نائینی رحمت الله علیه فرموده آقا توجه داشته باشید ما در باب خبر واحد دو تا اصطلاح داریم در ایران. یکی خبر واحد وقتی میگیم خبر واحدی است که در مقابل متواتره، در مقابل خبر محفوف به قرائن قطعیه است. ببینید این خبر قطعا مورد بحثه، لذا در صفحه اول کتاب الاستبصار مرحوم شیخ طوسی رحمت الله علیه اگر دوستان مراجعه کنند، مرحوم شیخ طوسی میگه خبر بر دو قسمه، یک خبر متواتر داریم و یک خبر واحد داریم. خبر واحد بعد میگه باز یا همراه با قرائنه یا همراه با قرائن نیست. نگاه کنید خبر واحد رو در مقابل خبر متواتر قرار داده، یعنی عدل او قسیم او قرار داده. پس ما یه خبر واحدی داریم که قسیم متواتره، اما یه خبر واحد دیگه هم داریم
مرحوم ناینی میگه ما یک اصطلاح دیگری هم داریم در واقع، مراد از خبر واحد یعنی خبر ضعیف. پس هرگاه میگن خبر واحد یعنی ضعیفه. نگاه کنید دوستان عزیز، این تعبیر رو من قبلا نقل کردم، گفتم برای اولین بار مرحوم فضل ابن شازان این تعبیر رو آورده که فرموده هذا خبر واحد لا یفید علما ولا عملا. خیلی جالب مرحوم ناینی استفاده کرده، ولی نکتهش اینه که مرحوم ناینی به عبارت مرحوم شیخ طوسی تمسک کرده، من برای شما رفتم قبل از او عبارت فضل ابن شازان رو آوردم، بعد همین عبارت در عبارت شیخ مفید هست، در عبارت سید مرتضی هست و در عبارت خود شیخ طوسی هم حتی تو تهذیب الاحکام هست. میگه هذا خبر واحد لا یفید علما ولا عملا. نگاه کنید نمیگه هذا خبر واحد غیر معتبر، یعنی میاد کأنه خود خبر واحد مفادش یعنی هذا خبر ضعیف. مرحوم ناینی میگه اصطلاح واحد در اینجا که صفت برای خبر قرار گرفته برابر با ضعیفه. به جای این که نویسنده بگه هذا خبر ضعیف، میگه هذا خبر واحد. هذا خبر ضعیف، هذا خبر واحد. پس ببینید دوستان عزیز، وقتی که در حقیقت این اصطلاح به کار میره، ما در دو تا اصطلاح داریم، یک خبر واحد داریم، یک خبر واحد به معنای خبر ضعیف داریم. این بعید نیست. حالا مرحوم ناینی چی میگه؟ مرحوم ناینی میگه بعید نیست، علمای قدمای ما که میگن خبر واحد حجت نیست، منظور همین خبرهای ضعیف تو دست و پا ریخته و پاشیده هست. یعنی این خبرهای ضعیفی که تو دست و پا پاشیده هست، اینها حجت نیست. و الا دوستان عزیز، عرض خدمت شریف با سعادت شما، به قول مرحوم آیت الله خویی نگاه کنید، از آقای ناینی نقل میکنه، ولا یبعد ان یکون معقد اجماع سید و غیر سید بر عدم حجیت اخبار هو الخبر الواحد بالمعنى الثانی لا بالمعنى الاول، که در مقابل خبر متواتر و خبر مثلا فهم میکنیم همراه با قرائن باشه. و الا فلم یعهد من واحد عدم العمل به اخبار الواحد. اصلا معهود نیست که اینا به خبر واحد عمل کرده باشن. پس چرا میگن این خبر ضعیفه؟ کسی که به خبر واحد عمل نمی کنه، چرا میگه این خبر واحده؟ اذا کاند موثوقاً بها فدعواهم الاجماع بر عدم حجیت منافات نداره با عملهم به خبر واحد. اونجایی که عمل کردن به خبر واحد، یعنی خبر واحد همراه با قرائن، اونجایی که گفتن خبر واحد حجت نیست، فإن معقد الإجماع هو الخبر الواحد بالمعنى الثاني والمعمول به هو بالمعنى الأول فهين إذن فيرتفع النظام من البين. صلى الله على محمد وآله الطيبين. شاهدی هم که مرحوم میرزای ناینی آورده اینه که شما نگاه کنید، سید مرتضی استاد متوفای 436 و کتابی رو نوشته در علم اصول به نام از ذریعه الى اصول شریعه، در سال 420 تمام کرده. بعد خب مرحوم شیخ طوسی شاگرد سید مرتضی است، کتابی نوشته با عنوان العده فی اصول الفقه. استاد ادعا میکنه اجماع بر عدم حجیت خبر واحد، شاگرد ادعا میکنه اجماع بر حجیت خبر واحد. پس معلوم میشه نظریه مرحوم سید مرتضی یعنی خبر واحد حجت نیست، در اون جایی که خبر واحد مراد خبر ضعیفه. مرحوم شیخ طوسی که میگه خبر واحد حجته، یعنی در اون جایی که خبر واحد همراه با قرینه هست، با قرینه قرآنیه، با قرینه سنت پیغمبر، با قرینه عقل، با قرینه مثلا اجماع و قرائن دیگری که میتونه در ساحت قدس خبر واحد ما را کمک کنه. دوستان عزیز، ما در همین جا دیگه بحث‌های علم و اصول را تموم می‌کنیم. انشاءالله در سال آینده باز بحث‌ها را در فقه و اصول حیاتی باشه ادامه خواهیم داد. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین.